شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نماینده ایران در سازمان ملل متحد از احتمال توقف اجرای برجام در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا خبر داد. یک متهم دیگر که در کودکی مرتکب قتل شده بود در ایران اعدام شد. و 22 غیر نظامی از جمله 5 کودک که در حمله هواپیماهای روسیه به مناطقی در جنوب سوریه کشته شدند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. در بیانیه غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد آمده است که ایران تحمیل مجدد تحریم‌های آمریکا را نقطه آغاز توقف اجرای تعهداتش می‌داند. گزارش حاکی از اعدام یک متهم دیگر در شهر قم است که در کودکی مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این مطلب در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ابوالفضل چزانی شراحی صبح روز ششم تیر ماه در زندان مرکزی قم اعدام شده است. آقای چزانی شراحی به اتهام قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سال 92 به اعدام محکوم شده بود. وی هنگام بروز این حادثه 15 سال داشت. و سرانجام این که دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به مناطقی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته شدند. این حملات روز پنجشنبه علیه مناطقی در شهر مصفره در شرق شهر درعا که در اختیار مخالفان حکومت سوریه است انجام شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان این حملات پناهگاهی که در آن غیر نظامیان حضور داشتند هدف قرار گرفته شده است. شنونده مشروع خبرها بودید، به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که با اوجگیری مصرف برق شهرهای مانند تهران، اصفهان، کرمانشاه، آستارا و شیراز در روزهای اخیر با قطعی برق مواجه بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها به نقل از وزارت نیرو، ذخیره برق نیروگاهی ایران برای نخستین بار در روز سه‌شنبه صفر شده است. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
قطعی برق در برخی از شهرهای ایران در شرایطی صورت گرفته است که شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گزارشی در وبسایت رسمی خود نوشت که در بعد از ظهر روز سه‌شنبه مصرف برق به 54275 مگاوات رسید که باعث شد ذخایر برق ایران به صفر برسد. این میزان مصرف 28% بیشتر از روز مشابه در سال گذشته بوده است. به نوشته خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان وزیر نیرو از کسری 5 تا 6000 مگاواتی برق خبر داده و اعلام کرده است که این کسری را باید از طریق به گفته او مدیریت مصرف و تقاضا جبران کرد. در این ارتباط غلامرضا خوشخلق مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران با تاکید بر اینکه خاموشی‌های چند ساعته برق روز چهارشنبه در تهران به دلیل آنچه پایداری شبکه برق نامید بوده است گفت اگر کنترل شبکه برق اجرا نمی‌شد به گفته او کل شبکه سراسری برق از بین می‌رفت. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. به گزارش فارس مناطق مختلف تهران در روز چهارشنبه به مدت 2 ساعت قطعی برق داشتند. در اصفهان هم مردم با قطعی برق مواجه بودند. یکی از ساکنان اصفهان با اشاره به اینکه قطعی برق در این شهر تازگی ندارد می‌افزاید میزان قطعی برق از اواخر خرداد ماه افزایش یافت.
بیشتر در اوج مصرف کولرها در ظهر کلان شهر اصفهان به 7-8 منطقه توانیر از طرف اداره توزیع برق تقسیم شده که از بازه زمانی ساعت 11 ظهر تا حدود 4 بعد از ظهر هر کدوم از این مناطق 1-2 ساعت برقشون قطع میشه و این به دلیل این هست که به هر حال ظرفیت تولید نیروگاهی که در سد زاینده رود وجود داره به دلیل پایین اومدن سطح ذخیره آب در سد پایین اومده و عملا شاید توزیع برقش به حدود 1/5 یا 1/6 رسیده. نیروگاه خود شهر اصفهان هم به دلیل پایین اومدن مصرف آب و کمبود آب شاید 40-50% تولید برقشون از مدار خارج کردن و همین سبب شده که در اوج مصرف برق و گرما در ظهرها اصفهان با قطعی برق روبرو باشه. در سال گذشته 9400 مگاوات تولید برق آبی در اصفهان داشتیم که در سال جاری 4500 مگاواتش از مدار خارج شده و کمبود تولید داریم، که خب این باعث شده که ذخیره سازی برق به حداقل برسه و با توجه به اینکه در تابستان 30% مصرف برق بیشتر هست، با یک بحران برق که پیامد بحران آبی است در اصفهان روبرو باشیم.
خبرگزاری ایسنا هم خبر داد که وقوع چندین مورد قطع برق بدون برنامه و اطلاع قبلی در شیراز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه باعث بروز مشکلاتی برای برخی از ساکنان این شهر شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی مراد مرادی مجد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه، با اشاره به خاموشی و قطعی برق در برخی محلات این شهر گفت به دنبال مصرف بیش از تولید، قطعی و خاموشی برق در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه قرار گرفته است. ستار آقایی پور رئیس اداره برق آستارا نیز گفت خاموشی موقت برق برخی نقاط این شهرستان در روزهای اخیر به دلیل آنچه مصرف زیاد و کاهش منابع انرژی نامید بوده است. اما به نظر می رسد که قطعی برق گسترش جغرافیایی بیشتری داشته باشد، زیرا مقامهای شرکتهای برق در تبریز و استانهای زنجان، البرز، کرمان و کردستان هشدار دادند که در صورت بالا بودن مصرف برق مردم باید در انتظار قطعی برق باشند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توانیر روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از همه مردم و مشترکان خواست تا نسبت به آنچه مدیریت مصرف برق نامید توجه کنند. وضعیت جاری در شرایطی است که فربد استیری، مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی ایران، روز پنجشنبه ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق آبی را نزدیک 12000 مگاوات عنوان کرد و افزود پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سطح موجب شده است تا در تابستان امسال نتوانیم بیش از 6300 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی استفاده کنیم. مقام های ایران پیشتر بارها نسبت به کاهش قابل ملاحظه بارش باران و نیز کاهش ذخایر آب سطح و در نتیجه تنش آبی و افت تولید برق هشدار دادند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید درباره خاموشی های اخیر در ایران و برخی دیگر از در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران. اما یک گفتگو بشنوید. ماموران امنیتی روز دوشنبه به منزل کاووس سید امامی، استاد دانشگاه که در زندان جان باخت، رفتند تا برای ساخت یک فیلم از آنجا فیلم برداری کنند. کاووس سید امامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی و از فعالان محیط زیست بود که بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد و دو هفته بعد به خانواده‌اش اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده. پس از این واقعه همسر آقای سید امامی ممنوع الخروج شد و همچنان در ایران به سر میبره. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با آرش کیخسروی وکیل خانواده سید امامی ابتدا از او درباره جزئیات این فیلم برداری پرسیده.
روز دوشنبه بود که من مطلع شدم مامورین به منزل خانم منبینی همسر مرحوم کاووس سید امامی مراجعه کردن. حدود ساعت 5 بود که من مطلع شدم. درخواستم این بود که به مامورین بگن که در ساعت اداری بیان، منتها خب دیگه اونها تو این کش و قوس به بالا رفته بودن. حدود ساعت 7:30 من خودم رسوندم اونجا. وقتی رسیدم صدای گریه خانم منبینی از طبقه دوم شنیده میشد. من خودم رو معرفی کردم، گفتم که من درخواست دیدار با موکلم رو دارم که متاسفانه اجازه ندادم و اصرار من هم به جایی نرسید. آخر سرم گفتن که ما با مقامات دادسرا صحبت کردیم و اجازه ندادن که شما بالا برید. گفتن که اون تیم تحقیقات چون اونجا هست شما اجازه ندارید.
خب شما بعد از این جریان پیگیر شدید که ببینید اصلا این مامورا مجوز داشتن؟
بله، یه نامه‌ای داشتن که آقای جعفری نامه را امضا کرده بود و بهشون اجازه داده بود که برای فیلم برداری بیان. درخواستشون این بود که ما می‌خوایم یه فیلم تهیه بکنیم از منزل مرحوم سید امامی تحت عنوان هبوط و آقای جعفری هم بهشون اجازه داده بود که این فیلم رو تهیه بکنید.
منظورتون آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهرانه؟
این نامه نوشته بودن جعفری، ولی باید جعفری دولت‌آبادی باشه. با مجوز بود. بعد من ازشون خواهش کردم که من اجازه دارم موکلم رو ببینم چون موکلم در این پرونده متهم نیست. منطقه. خب درخواست من به جایی نرسید. بعد دیدم یه وانتباری اومد و چندین جعبه خیلی بزرگ، صندوق‌های خیلی بزرگ از اینهایی که در هواپیمایی معمولا استفاده میکنن، اینها را آوردن داخل پارکینگ. بعد خانم مومبینی حالشون بد شد، با اورژانس تماس گرفتن، من همراهشون رفتم بیمارستان. بعد که از بیمارستان برگشتن، باز آقایون اونجا بودن، حدود ساعت 10:30 شب بود. ازشون درخواست کردم، گفتم من باید بیام زیر زمین و ببینم که شما در زیر زمین دارید چی کار میکنید. گفتن شما اجازه ندارید.
خانم مومبینی به خاطر همین جریان راهی بیمارستان شدن؟
بله، فکر کنم استرسشون زیاد بود به اون خاطر بود، چون حالشون اصلا مساعد نبود. اورژانس هم تایید کرد که باید برم بیمارستان.
خب آقای کیخسروی، نهایتاً به کجا رسید این جریان؟ از جایی فیلمبرداری کردن داخل منزل؟
میدونم که از خود خانم مومبینی فیلمبرداری کردن، تو همون سوالاتی که میکردن، چون مرتب سوال میپرسیدن در خصوص زیرزمین. آقایون در فیلمی که قبلا ساخته بودن میگفتن که این زیرزمین رو اینها درست کردن که یه راه دررو هم داشته باشه، زیرزمین ها به هم دیگه راه داره. ما رفتیم زیرزمین رو دیدیم و دیدیم در عالم واقع اصلا این فیلمی که درست کردن در 23 پخش کردن، دیدیم این اصلا به واقعیت نزدیک نیست. این یه زیرزمینیه که به خاطر حالا مسائل شهرداری اینها موفق نشدن که از این زیرزمین استفاده بکنن. زیرزمین این خانه که خانه پدری برادران سید مامی و خواهرشون هست، یه زیرزمینی که برای همه اینها مشترکه. من تا تو سناریویی که برای این زیرزمین نوشتم میگفتن که اینها به همدیگه راه داره و برای مسائل جاسوسی و اینها اینجوری طراحی شده. در صورتی که ما که زیرزمین رو دیدیم میدونیم در عالم واقع اصلا همچین چیزی نیست.
اون وقت از همون زیرزمینم هم فیلمبرداری کردن؟
مطلع نیستم، چون من دیگه اون قسمت رو نبودم، ولی به احتمال زیاد باید فیلم برداری کرده باشم.
اصلا شما نمیدونین پس موضوع این فیلم چه هست که رفته بودن به خاطرش اونجا فیلم برداری؟ به مراجع قضایی رفتید شما که سوال کنید جریان این فیلم برداری چه بوده؟
خب مراجع قضایی که اصلا اینکه چرا دادستانی اجازه داده، چون دادستانی که اصلا وزارت ارشاد نیست، ولی اینکه چرا اجازه داده که همچین فیلمی تهیه بشه، از خانم سید امامی فیلم تهیه بشه، حقیقتا ما مطلع نیستیم که علتش چیه. احتمال زیاد هم بله مراجعه خواهیم کرد که ببینیم که برای چی همچین دستورهایی میدن. چیزی که خود من برداشت کردم تا این مدت، چون مرتب گفتن که اینها مشغول جاسوسی بودن، خب اگه مشغول جاسوسی بودن، شما بالاخره میتونید یه سندی، یه مدرکی، چیزی منتشر کنید که ما متوجه بشیم که آیا حرفاتون تا اینجای کار درست بوده یا نبوده.
خانم مریم مومبینی موکل شما همچنان ممنوع الخروج هستند، درسته؟
بله بله.
خب درباره علت این ممنوع الخروجی به شما چه گفتند مراجع قضایی؟
اون هم چیزی نگفتن، بازم فقط گفتن ممنوع الخروج هستن. گفتن که این پرونده رو ما تشکیل ندادیم براشون، از یکی از مراجع امنیتیه و اسمی هم از این مرجع امنیتی نبردن.
آقای کیخسروی، آخرین وضعیت پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان به کجا رسید؟ چون بسیاری از مدافعان حقوق بشر مرگ ایشون در زندان رو مشکوک خوندن و خواستار تحقیقات مستقل شدن. این تحقیقات در نهایت به کجا رسید؟
تحقیقات هم ما پرسش اساسی که در این پرونده داریم اینه که چرا مرحوم سید امامی اصلا بازداشت شدن و چه مدارک و مستنداتی هست، چون متاسفانه مقامات قضایی کشورمون پیش از اینکه مسئله‌ای در دادگاه صالحه ثابت بشه، اومدن و به نوعی حد که حرمت و حیثیت کردن از مرحوم سید امامی با اظهار نظرهایی که کردن بدون اینکه فرصت دفاعی داده بشه. معمولا به ما میگن در مرحله تحقیقات مقدماتی اظهار نظر نکنید، یعنی قانون به ما اجازه نمیده، ولی خود مقامات قضایی این کارو کردن. البته این قابلیت پیگرد هم داره. خود پرونده به جایی هنوز نرسیده، چون باید به این سوالات اساسی پاسخ داده بشه.
آقای کیخسروی، پرونده بازداشت کاووس سید امامی که همزمان با بازداشت چند تن از فعالان محیط زیست بود، به پرونده‌ای نسبتاً مفصل ظاهراً تبدیل شده و تعدادی از این فعالان از بهمن ماه گذشته همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اظهارات ضد و نقیضی مطرح شد درباره این پرونده، از جمله مقام‌های قوه قضاییه که این افراد رو به جاسوسی متهم کردند، اما از طرف دیگه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات اعلام کردند که مدرکی دال بر جاسوسی در این پرونده وجود نداره. شما اطلاعات بیشتری دارید درباره این پرونده و سرنوشتش؟
این هایی که بازداشت شدن تا اینجایی که ما بررسی کردیم، از جمله خود مرحوم سید امامی رو که من بررسی کردم، انسان هایی بودن که بالاخره دل درگیر مسائل محیط زیستی داشتن. من هیچ مدرکی که نشون بده اینها مشغول جاسوسی بودن رو تا حالا ندیدم و نه خوندم، بنابراین نمیتونم در خصوص این موضوع اظهار نظر بکنم. منتظرم که ببینم دستگاه قضایی ما چیکار میکنه.
گفتگو با آرش کیخسروی رو میشنیدید، وکیل خانواده سید امامی، در مورد ورود ماموران امنیتی به منزل کاووس سید امامی در روز دوشنبه همزمان با بازی فوتبال ایران و پرتغال تا از اونجا برای ساخت یک فیلم برداری کنند. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.